أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد عجل
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مورد این بود که آیا این کلام که ما عرض میکردیم که صغه اطلاقش اقتضا میکنه که صحت مذهب هم از اون استفاده میشه درست هست یا درست نیست؟ مؤصل عرض ما این بود که چون ولو در ظرف تعارض در صحت مذهب دخالت داره در قبول خبر، به خاطر همین عرض کنم خدمت شما، بنابراین سبقه میگن یعنی حتی در ظرف تعارض هم اعتبار داره. خب حالا یه نکته رو قبل از این که اون بحث دیروز رو ادامه بدم عرض بکنم، اون اینه که این که صحت مذهب دخالت داره علاوه بر بحث شیخ طوسی در عده یه مطلبی هست معروف آیون که این تقسیم بندی احادیث به احادیث صحیح و حسن و موثق و ضعیف به خاطر این هست که اینها دخالت دارند در قبول خبر و عدم قبول خبر، ولو در ظرف تعارض صحیحه رو بر حسنه مقدم میدارن، مثلا حسنه رو بر موثقه مقدم میدارن، صحیحه بر موثقه که مورد بحث ما هست اون رو در ولو در ظرف تعارض صحیحه رو بر موثقه مقدم میدارن. این منحصر نیست فقط به عبارتی که شیخ طوسی در عده مطرح کرده، حالا یه ریزکاری های تفاوت هایی به این مبنای شیخ طوسی و اون مبانی هست، نمیخوام حالا اون ریزکاری ها رو توی این بحث باز کنم. خب یکی از نکاتی رو که ذکر شده بود که به عنوان اشکال بر عرض ما این هست که اصحاب اجماع بعضیشون غیر امامی هستند. عبدالله ابن بکیر در اصحاب اجماع فتحیه، در طبقه سوم هم بنابر بعض نقل ها حسن ابن علی ابن فضال واقع هست که اون هم فتحیه. عثمان ابن عیسی بنابر بعد نقل ها وجود داره که اون هم واقفی بوده. حالا عثمان ابن عیسی خیلی مهم نیست چون ولو اول واقفی بوده ولی از واقفی بودنش برگشته و ممکنه بگیم اینجور افرادی که یه زمان منحرف بودن و بعد اینها روشون برگشتن اونا مشکلی نیست. عمدتاً عبدالله ابن بکر، حالا حسن ابن علی ابن فضال هم موقع مرگش مثلا برگشته، حالا اون تأثیر داره یا تأثیر نداره اونو قبلا هم اشاره کردم، ولی عبدالله ابن بکر دیگه بحثی نیست در فتحی بودن و خود مرحوم کشی هم عبدالله ابن فوکیر رو در گروه فتحیه ذکر کرده. همین عبارتی که در مورد یونس ابن یعقوب بود، اونا چند نفره که اسم میبره، عبدالله ابن فوکیر رو هم اسم میبره و هیچ جایی در مورد این که عبدالله ابن فوکیر از فتحیت دست کشیده باشه و امثال اینها ما نداریم. عرض کنم خدمت شما، بنابراین چطور میشه که اصحاب به روایت‌های امثال عبدالله ابن بکیر اعتماد داشته باشن و اصحاب اجماع بدانند و با این حال شما میگید که در قبول خبر صحت مذهب هم دخالت داره. این اشکال دو تا پاسخ میتونیم در موردش مطرح کنیم. یک پاسخ این هست که این بحث اعتبار روایاتی که ما مطرح میکنیم اعتبار ذاتی روایاته، یعنی اعتبار اما این که در ظرف تعارض چه کار خواهیم کرد، آیا در ظرف این منافات با این نداره. اینا رو که ما میگیم که ثقه هست، اینایی که میخواییم بگیم که عرض کنم ثقه هستن، ثقه این هست که ثقه یعنی اینها معتبر هستند و به طور اینجور نیست که به محضی که مثلا تعارض هم کردن اینها رو ما کنار میگذاریم. اجازه بدید حالا اینو من بعدن جواب دوم رو عرض کنم بعد جواب اول رو عرض میکنم که عمدتاً هم متکیم رو همون جواب دومه. جواب دومی که ما عرض میخواییم کردیم که دی جلسه قبل هم اون رو شروع کردم صحبت کردم، اون اینه که اصلا اصحاب اجماع محط کلام نجاشی این نیست که این اشخاص از جهت حدیثی چه شکلی هستن، بلکه بحثش در مورد فقها هست. عبارت های نجاشی رو ملاحظه کشی رو ملاحظه بفرمایید، من حالا عبارت هاش رو بخونم. رقم 431 فی تسمیت الفقها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال الکشی اجتمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و انقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولین سته ذراره و معروف مقربوس تا آخر. بعد آخر بعد از اینکه اون 6 نفر رو ذکر کرده قالو افقه و سته زراره، اون چیزی که این اصلا تکیهش تو تسمیت الفقها هست و تو طبقه اول هم اصلا هیچ صحبتی از این که روایات اینا معتبر هست یا نیست نکرده. اجتمعت الاصابه لا تصدیق ها اولال اولی من اصحاب ابی جعفر، اونها رو صادق دونستن اینها ونقادو لهم بالفقه. تو طبقه دوم که رقم 757 و طبقه سوم یه عبارت دیگه آورده، ممکنه شخصی از اون عبارت تا این مطلبی که در مورد اصحاب اجماع مطرح است و اینها اون عبارت تصحیح مایسه هست که اون در مورد طبقه دوم داره، اجمعت الاصابه علا تصدیق ما یسه و من هاولا و تصدیقهم لما یقولون و اقرو لهم بالفقه. بعد زیلش داره قالو و زعم ابو اسحاق الفقیه یعنی ثعلبه ابن اینون ان افقه هاولا جمیل ابن دراج، عنوانش هم تصفیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله هست. طبقه سوم هم اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصدق عن هؤلاء و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه والعلم و هم سته نفر افراد رو ذکر میکنه بعد زیلش میگه و افقه ها اولا یونس ابن عبدالرحمن و صفوان ابن یحیی، عنوانش هم این هست اسمیت الفقه ها من اصحاب ابی عبدالله و ابوالحسن رضا علیه السلام. این کلمه تصحیح و مایسه انها اولا تو این فضا اون چیزی رو که از یک فقیه به ما یک فقیه، یعنی مقدمه است برای که بگه اینا فقیه هایی هستن که میشه بهشون مراجعه کرد، میشه ازش به فقهشون اعتماد کرد. بحث راستگوییه این تصحیح و مایسه. اگر در مقام بیان روایاتش بود، خب تصحیح و مایسه رو بگیم یعنی روایت های این اشخاص معتبره. تصحیح و مایسه اونجوری معنا کنیم، بگیم ازش استفاده میشه که در صحت مذهب، صحت مذهب در اعتبار روایت شرط نیست. ولی این در مقام بیان فقه هاست، میگه اینا فقه هایی هستند که بهشون اعتماد میشده. فقیهی که بهش میخواد اعتماد بشه باید راستگو باشه. این تصحیح و مایسه ناظر به این جهت هست که اینها آدم های راستگوی هستن. اینی که و چه بسا اصلا تصحیح و مایسه و اون تصدیق هم در واقع یک نوع تا حدود عطف تفسیر تصحیح و مایسه و انها اولا باشه. فقط اشاره به یه نکته داره، اون اینه که اون مطالبی که از اینها ثابت هست که از اینها هست، مطالب از اینها که ثابت، یعنی ممکنه بعضی مطالب رو ربات اینها نقل کرده باشن ثابت نباشه. اگر از اینها مطلبی ثابت بشه که این مطلب رو اینها گفتن، این مطلب رو تصحیح میکردن. تصحیح میکردن یعنی اینها رو در نقل این روایات صادق میدانستند. در نقل این روایات ممکنه ما در حجیت تعبدیه یک خبری که ثابت نیست این خبر از معصوم صادر شده یا از معصوم صادر نشده، صحت مذهب دخالت داشته باشه، ولو مثلا در ظرف تعارض و امثال اینها. و اون منافاتی با این عبارت نداره. اگر این عبارت در مقام بیان اعتبار روایات مستقیما بود میگفتیم اطلاقش اقتضا میکنه این اعتبار روایات، ولو در ظرف تعارض رو هم به اون هم ناظر هست، به اعتبار روایات در ظرف تعارض هم ناظر هست. بنابراین چون کلمه ثقتون مثلا تصحیح که به معنای صحیح دانستن منقولات اینها هست، اون مثلا اعتبار روایات رو استفاده میکنیم، در حالی که اینجور نیست. نکته دیگه رو هم عرض بکنم، ما یسه و انها اولا، حالا این رو میتونید جواب سوم قرار بدید، ما یسه و انها اولا یعنی مطالب اینها رو صحیح میدونستن. صحیح دونستن مطالب غیر از اینه که خود شخص رو، ما بحث داریم از که کلمه ثقه وقتی در مورد شخص میگیم، ثقه یعنی مورد اعتماد، و این مورد اعتماد بودن هم مورد اعتماد بودن در مذهب رو شامل میشه، هم مورد اعتماد بودن در روایت رو شامل میشه. تصحیح یعنی مورد اعتماد در روایت، مایسه یعنی روایت، یعنی روایت اینها رو صحیح میدونستن. این مفاد تصحیح مایسه میشه صحیح الروایه. ما هیچ وقت نمیگیم از کلمه صحیح الروایه یا ثقتون فر روایه صحت مذهب در میاد، ثقه مطلق. این تصحیح مسبش روایت این اشخاص هست، تصحیح مسبش روایت این اشخاص هست. میگه روایت این اشخاص صحیحه، روایت این اشخاص صحیحه، این معناش این نیست که الزاماً عرض کنم خدمت شد. اگر عرض کردم، اگر این اون نکته قبلی رو هم باید زمینه بش بکنیم، اون نکته این که محط بحث فقیه بودن این هاست، چون محط بحث اگر روایت این اشخاص هست، ما بگیم به روایت این، روایت این اشخاص رو صحیح و قابل اعتماد میدونستن بود، خب بگیم که حتی در ظرف تعارض هم میگن روایت اینها قابل اعتماد هست. اگر قرار باشه در ظرف تعارض این روایت اینها قابل اعتماد نباشه، تصحیح به قول مطلق صحیح نیست. این در صورتی هست که در مقام بیان اون مقصد اصلی کلام صحت روایات اینها باشه. این صحت روایت رو مقدمه است برای اینکه اینا فقهای قابل اعتماد هست. چون فقهایی که ما در اینجا داریم فقیه سنی که نیست، که عمده مثلا فقیه های خصوص اصحاب رأی که عمده تکیهشون بر رأی و استنباط و اجتهاد و امثال اینها، اینا فقهایی هستن که از ائمه علیهم السلام روایت نقل میکنن امثال اینها. بنابراین صادق بودن شرط قبول این یک فقیه هست. برای اینکه فقیه صادق باشه این خب شرط هست. علاوه بر این که البته به طور کلی یک مرحله دیگه از صادق بودن هم در تمام فقه ها شرط هست، اون اینه که فقیه باید اون اعتقادی که داره رو بیان کنه، دروغ نگه داره، چون اون چیزی که حجت هست اعتقاد فقیه هست، اون استنباطی هست که فقیه کرده. و الا اگر فقیه دروغگو باشه، یک چیز رو استنباط کرده باشه، چیز دیگری رو بیان کنه، خب اون که قولش ولو به عنوان یک فقیه معتبر نیست. فتوا ابراز اعتقاد یک فقیه هست. بنابراین فقیه شرطش اینه که باید ثقه باشه، عادل باشه، در اعتقاد خود اعتقاد خودش رو درست، یعنی در انتقال اعتقاد و ابراز اعتقاد خودش راستگو باشه. بنابراین این بحث اصحاب اجماع هیچ منافاتی با این که ثقه علی وجه علم اطلاق درش صحت مذهب هم خوابیده باشه نداره.
خودش کلمه صحت که
حالا اونا هم بحثای مفصلی داره که اینجا این تصحیح و ماسه صحت یعنی چی؟ من نمیخوام وارد اون بحثای مفصل اصحاب اجماع بشم. میخوام عرض من این هست که ما حالا اون بحثایی که در اونجا مفصل بحث شده است اونها رو فرجه خودش داشته باشید. اونها عرض کنم خدمت شما، حتی اگر ما اونها صحیح یعنی قابل اعتماد، صحیح به اصطلاح متأخرین نیست که صحیح و حسن و موثق و امثال اینا، صحیح
اینه که مثلا
می‌خواستن
اعتماد خودشون رو برسونن یا می‌خواستن
توصیف بکنن،
مثلا
اعتماد
یعنی اون
واژه
اعتماد صحبت
کردن
از
رسالت،
این
واژه
کم بکنن
حالا خیلی مهم نیست، حالا کم باشه یا زیاد باشه و اصلا متخالتی نداره. خب بس تمام. یکی از دوستانم یک دو تا نکته در ادامه عرایض سابق ما وجود داره. یک نکته، یکی از دوستان ما در مورد روایت سعید ابن عمرو نکته ای هست، من این عبارتشون رو میخونم. سلام علیکم. علیکم سلام. عرض ارادت خواهش بکنم. در سالهای قبل گاهی با دو دلیل عام و خاص مواجه بودیم که معمولاً با حمل عام بر خاص بین آنها جمع میشد، اما به لحاظ فتح عامه میفرمودید که دلیل عام ناظر به تأیید قول عامه است و لذا کسری در عمومیت می شود و تعارض بین دو دلیل مستقر می شود. آیا این نکته در بحث امروز که بین روایت سعید ابن عمر، سعید ابن عمر یا عمره، اینجا عمرشون اینجا نوشته سعید ابن عمر و یونس ابن یعقوب جمع کردید جاری نمی شود، خصوصا این که در روایت سعید تعبیر کما امر الله به کار رفته به چه بسا اشاره به وجه مطلب است. مستند عامه در عدم جواز ابدال نیز همین نکته است. ما جمع بین روایت سعید ابن عمر و روایت یونس ابن یعقوب رو اینجور عرض می کردیم که از روایت یونس ابن یعقوب اینجور استفاده می شد که ولو با اقلا خصوصیت اون بحثه که بعداً در تکمیلش عرض کردیم، اون اینه که اگر سائی چیز، اگر مالک پرداخت جنسی رو خیر و انفع برای اون مستحقین بداند، شارع حق داره به جای پرداخت این جنس دیگری، هر جنسی باشه، قیمت باشه، اسمان باشه و امثال اینها باشه که انفع هست، اون رو پرداخت کنه. و گفتیم روایت سعید ابن عمر ناظر به جایی هست که انفع نیست، ناظر به جایی هست که انفع نیست. خب ایشون اشکال هست که کنه تو این روایت سعید ابن عمر میگه که کما امر الله، خداوند تبارک و تعالی چون امر به یک شیئی کرده، شما عرض کنم خدمت شما همون رو باید پرداخت کنید، که چه بسا اشاره به وجه مطلب است. مستند عامه در عدم جواز ابدال نیست همین نکته است که خدا امر به یک اجناس خاصی کرده که اون اجناس خاصه خب نمیشه کرد، نه ابدال کرد. اینها در متأخرینشان که تصریح شده طبیعی است که بین متقدمینشان هم مطرح بوده باشد. خب اینجا من یه نکته رو عرض بکنم. اولا ما در میان عامه این مطلب هست، بعضی ها استدلال کردن که کما امر الله، چون خداوند به یک اعیان خاصه امر کرده، شما باید همون اعیان خاصه رو بدید و غیر اون اعیان خاصه نمیشه داده بشه. از اون طرف یک مطلبی در میان کلمات اینها اشاره شده که نکته گرنه پرداخت، نکته این زکات تأمین حاجات مستحقین هست و امثال اینها، بنابراین میشود حاجات اونها رو با شیء دیگری پرداخت کرد و امثال اینها، این نکات هم توش هست. خب ما ممکنه اینجور بگیم این کما امر الله ولو ناظر به این هست که میگه شما نباید از اون عین تعدی کنید به عین دیگر، روایت یونس ابن یعقوب هم همین مطلب رو کنه مخرونن گرفته. روایت یونس ابن یعقوب هم میگه که اصل اولی اینه که باید همون عین رو پرداخت کرد، اون هم میگه ولی در جایی که شرایط به گونه ای هست که بهتر یه چیز دیگه بهش داده بشه، که نه یک نوع چیزی که تعبیری که تو بعضی از اینها داره تو عبارتهای فقهای عامه که میخوندن بعضی جا میگو للمصلحه حاجت، حتی رو مال متأخرینش مثلا ابن تیمیه اینها بعضی جاهایی که میگه انفع هست، اولا هست، امثال اینها، اینها رو اجازه با وجودی که ذاتن اجازه چیز رو ذاتن ابدال رو صحیح نمیدونستن، ولی در جایی که انفع بودن یک تفاوت داره با اون ابدال طبیعی، که من میخوام بگم که منافاتی با این نداره که اصل اولی عدم جواز ابدال باشه، اصل اولی عدم جواز ابدال باشه، ولی از اون طرف جایی که انفع باشه این رو ما باید بگیم چه که چیکار میکنیم. البته ببینید این یه نکته ای هست که ما روایت سعید ابن عمر رو، یعنی این اشکال ممکنه اینجوری بشه، یه بار روایت سعید ابن عمر رو با روایت یونس ابن یعقوب میخواییم جمع کنیم که ایشون مطرح کردن، اون خیلی عرض کنم مهم نیست، چون عرض کردم خود یونس ابن یعقوب دست شما درد نکنه، خود یونس ابن یعقوب هم که از نه اصل عدم جواز ابدال رو مفروعاً گرفته یک صورت خاصی رو سوال میکنه. این ما ممکنه بگیم که امام علیه السلام این صورت خاص رو اجازه داده، صورتی که انفع هست. ولی در جایی که اگر قرار باشه ابدال به قیمت به طور کلی جائز باشه، چه انفع انسان تشخیص بده چه انفع تشخیص نده، به طور کلی ابدال به قیمت جائز باشه. یه نکته را من اینو فراموش کردم این نکته هم بگم. بحث انفع بودن در استدلالاتی که مخالفین، یعنی کسانی که طرفدار ابدال هستن، تو استدلالاتشون انفع وجود داره. اون روایت معاذ بن جبل هم مخصوصا تو جلسه قبل خوندم، تو روایت معاذ بن جبل استدلالش اینه که معاذ بن جبل به اونها میگفتش که شما، من از شما خمیس و لبیس طلب میکنم که هر دوش یه نوع لباسه و این بر شما راحت تره و انفع برای مهاجرین و انصار بالمدینه است. تعبیر خیر و خیر تعبیر کرده امثال اینها. میخوام بگم که در اون زمان فقط بحث عین و امثال اینها مطرح نیست، بحث انفع بودن هم مطرح هست. بنابراین ممکنه از خود همین معاذ بن جبل هم کنه اصل اولی رو همون عین میدونه، ولی در خصوص جایی که انفع هست یک چیزه. این که ما عدول کنیم از اون اصل اولی به انفع رو مجاز دونسته. اینه که بین روایت یونس ابن یعقوب و روایت سعید ابن عمرو جمعش راحته. شاید دشوارتر بین روایت سعید ابن عمرو و روایت هایی که قیمت رو مجاز دونسته باشه، چون دیگه در قیمت بحث انفعیت و امثال اینها مطرح نیست. و اون حالا من یه توضیحی داره بدن عرض میکنم، اون رو شاید یه کمی سخت‌تر باشه که ما چجوری بتوانیم بین این روایات جمع کنیم. اونجا از روایات مجموعاً استفاده میشه که حتی در مورد قیمت هم علتی که شارع مقدس قیمت رو اجازه داده باز انفعیته، ولی نه انفعیت شخصی، انفعیت نوعیه. در بحث‌های دیگه به خصوص در باب زکات فطره انفعیت رو که مطرح میکنه میگه که میشه یشتری به ها مایورید، به جاش میشه درهم داد یشتری به ها مایورید. این یشتری به ها مایورید که ما به جای اینکه عین رو پرداخت کنیم قیمت رو پرداخت کنیم رو اجازه داده، در همه موارد که یشتری به ها مایورید نیست، انفع که نیست. این میگه چون در نوع موارد، در نوع موارد درهم برای افراد نافع هست، شاره به طور کلی درهم رو اجازه داده نه منحب. اینی که در جای خودش هم این توضیح داده شده که انفعیت در بحث قیمت حکمت جعله نه علت جعل، حکمت جعل هست علت جعل نیست. و اینجا هم که شاره مقدس قیمت رو اجازه داده باز بحث انفعیت و امثال اینها مطرح هست، ولی به عنوان حکمت جعل. که محصل مطلب این میشه که در حال صبر کن در نقده این محصل مطلب این میشه که در نقدین شما میتوانید به جای اون شیء عین ذکوی نقدین رو بپردازید، به دلیل اینکه نقدین انفعیت نوعیه داره. همون نمیخوام بگم این انفع دیگه، انفعیت نوعیه داره دیگه.
درهم
هم جای نه خصوص درهم به هم دیگه، اون یه بحث دیگه است. اون درهم به من اونو نمیخوام بگم این درهم رو به جای دینار دادن، دینار رو به جای درهم دادن، اون رو کردن جنس واحد فرض کردن. نه نه بحث من سوال روایت علی بن جعفر رو نمیگم، ما از روایات استفاده میکنیم. اجازه بفرمایید بحث سر این هست، اصل پرداخت قیمت به جای عین نکتهش چیه؟ ما میگیم انفعیت نوعیهی که قیمت داره، که از بحث تو منحنفی این نکته ذکر نشده، تو بحث عرض کنم زکات فطره ذکر شده. ما بحثای زکات فطره رو بر این جهت، من اون بحثای انفع رو آوردم، نمیخواستم به اون روایات تمسک کنم بر این که عرض کنم در منحنفی قیمت صحیح هست صحیح نیست، اونها رو از این جهت میخواستم اشاره کنم که نکته کفایت قیمت به جای عین انفعیت نوعیه هست، کما اینکه از روایات دیگه استفاده میشه. بنابراین محصل مسئله که میخوام عرض کنم اینه، از روایات استفاده میشه که اصل اولی پرداخت عینه، ولی در جایی که کما امر الله و امثال این هم ناظر به همون اصل اولی است، ولی در جایی که یک شیء دیگه‌ای باشه که اون شیء یا نوعاً یا شخصاً انفع باشه، شارع اجازه داده اون پرداخت بشه. اونی که نوعاً انفع نقدینه، چرا؟ چون نقدین یشتری به ها ما یرید، که در روایات باب فطره به این نکته اشاره شده. اون جایی که شخصا انفع، روایت یونس بن یعقوب به اون اشاره کرده و ارا ان ذالک خیر له. بنابراین این هیچ منافاتی با این نداره که ما ذهنیتی که در میان عامه هست اون ذهنیت رو در فهم روایات دخیل بدانیم. این لازمش این نیست که ما روایت سعید ابن عمرو رو بگیم، حتی در صورتی که انفع هم هست، این میخواد بگه که باز هم باید این رو پرداخت کنیم. این نه، این توش نخوابیده. عرض کردم در میان عامه هم استدلال به کما امر الله هست، هم استدلال به انفعیت هست، همه اینها هست. عامه فقط کما امر الله تو این استدلالاتش نیست. اینه که راحت میشه بین این روایات جمع کرد. یه نکته دیگر را هم اینجا زمینه بکنم، توجه بفرمایید. ما این که میگفتیم فقه مراجعه میکردیم به فقه عامه، فقه عامه به عنوان یک قرینه هست برای شناخت فضای روایات، یک قرینه، قرینه انحصاری نیست، برای شناخت این که چه چیزهایی در اون موقع مطرح بوده. خود روایت ما هم قرینیت داره. ما این که بحث زکات فطره و امثال اینها رو مطرح میکردیم برای این که ببینیم چه ذهنیتی حاکم هست در از این روایات استفاده میشه. این ذهنیتی که از این روایات استفاده میشه به ما کمک میکنه برای این که ما جمع عرفی رو انجام بدیم. این نکته رو هم زمینه بکنم. ما اساسا این نکته که دوست ما اشاره کردن که ما خیلی وقتا آیون عام و خاص رو مثلا به وسیله خاص عام رو تخصیص میزنند، ما میگفتیم این مطلب درست نیست، چون مثلا بین این خاص و عام تعارض مستقر است و امثال اینها با توجه به فتواهای عامه و امثال اینها. نکته اصلیش این بود که ما در مورد عام و خاص تقدیم خاص بر عام رو به ملاک ازهریت میدانیم، خاص به ما و خاص رو مقدم بر عام نمیدانیم، به ملاک ازهریت. ملاک ازهریت برای این که ببینیم این ظهور این چقدر قویه چقدر ضعیفه، شناخت زمان صدور، مکان صدور، ذهنیتی که راویان دارند اونها دخالت داره. ما مراجعه به فقه عامه رو از این جهت میکردیم و خصوصیتی مراجعه به فقه عامه نداره. مراجعه به روایات ما خیلی بهتر از فقه عامه برای شناخت مطالب هست. البته جایی هست که تو روایات ما هیچ اشاره‌ای برای حل مشکله وجود نداره و در میان عامه مثلا اصلا اون جمع عرفی که آقایون دارن نه در روایات گاهی اوقات بهش اشاره است نه در فقه عامه بهش اشاره است. اونجا ما میگفتیم نه، جایی که ذهنیتی که حاکم هست این ذهنیت به این نحوی نیست که بشه این جمع عرفی رو مطرح کرد. عمده قضیه این بود که ما در جمع عرفی به منات اظهر و ظاهر جمع عرفی میکردیم و برای تشخیص اظهر و ظاهر و مشخص کردن جمع عرفی یکی از راه ها مراجعه به فقه عام است. خب این هم این مطلب.
الان شرط انفر بودن داخل در اون مورد روایت شرط جواز فرداد جواز ابدال، ولی توی اون منطقه نوعیه که همچین شرط جوازی نیستش دیگه، یک حکمتیه که شما با کمک زکات فطریه که رفتیان به اینجا شاید داشته باشه نداشته باشه معلوم که این خیلی مشکله حمله بر فساق و برمقایدی مثل اون نیستش.
نه حمله معتبر مقید نکردیم، بحث سر اینه که بین روایت سعید ابن عمر و روایت نقدین شما چجوری جمع میکنید؟ روایت سعید ابن عمر میگه باید این مال رو بدید، روایات دیگه میشه میگه نقدین رو میشه داد. ما میگفتیم روایت سعید ابن عمر ناظر به اون شیعی هست که ذاتن باید داده بشه، به عنوان اصل اولی باید داده بشه. روایت های دیگه ای که پرداخت قیمت رو به جای این دانسته یک نوع بدله، یک نوع بدل هست. این مطلب هم در میان فقه عام مطرحه که آیا قیمت اصل یا بدله. این نکته هم هست، قیمت اصل یا بدل هست. بعضی از مثلا چیزها در مثلا زکات و تجاره که قیمت پرداخت میشه اونجا قیمت اصله، ولی در باب زکات اموال قیمت بدله. ما اینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم روایت سعید ابن عمر ناظر به اون چیزی که هست که اصل در پرداخته. اصل در پرداخت، اگر این اصل در پرداخت در همه جا یه بدلی در کنارش باشه اون لغیب نو لغویت میشه. چه اصلی هست که همه جا یه بدل هم داره؟ این روایت میگه که غیر دراهم شما نمیتونید پرداخت کنید، دراهم پرداخت کنید کما امر الله. اگر این یک اصلی باشه که هیچ وقت تعین نداشته باشه، این لغوه. ما نمیخوایم بگیم هیچ وقت تعین نداره، فعل جمله تعین داره، ولی در بعضی موارد میشود بدلی پرداخت کرد. اون بدل چیه؟ بدل چیزی هست که انفع نوعیه باشه یا انفع شخصیه باشه. ما اینها رو توضیح میخواستیم بدیم که در جایی که قیمت انفع هست به عنوان انفع نوعیه و جایی که یک انفع شخصی داریم، اینجا رو به راحتی میشه بین این روایتی که اجازه نداده غیر عین پرداخته بشه و جایی که اجازه داده شده که عین پرداخت بشه جمع بکنیم. این ما برای جمع بین عرفی بین روایت سعید ابن عمر و سایر روایت یونس ابن یعقوب و روایتی که اسمان رو پرداختش رو به عنوان قیمت اجازه داده، این بحثا رو برای اون مطرح کرده.
این سعید ابن عمر که دراهم که اصل که نیست
اصلا نه، حالا اونم توضیح دادیم، حالا اون توضیحاتش که ما گفتیم که مراد از کماد عمل الله یعنی عین شی. گفتیم موردش موردی هست که معمولا عرض کنم چیز هست
درهم این واجب شده باشه، کسی که درهم به اون زیاده.
یادم رفت این نکته ای که ما چرا اصلا در مورد اسمان، در مورد اسمان گفتیم روایت سعید ابن عمر مثلا مشکلی نیست، به دلیل اینکه صورت مسئله روایت سعید ابن عمر جایی هست که درهم واجب شده باشه. یه جایی که درهم واجب شده باشه دیگه چیزی انفع بودن وجود نداره. من این الان
واجب شده باز شخص یه مقدار زیادی درهم نگه داشته باشه یک سال
نوع مواردی که تو روایات زکات رو اصلا ذکر میکنن، زکات در میگن زکات در مئت درهم. شما مثلا ببینید در جایی که میگه خداوند زکات تأمین کننده نیاز فقراست، روایت هایی که زکات رو تأمین کننده نیاز فقرا میدونه، میگه خداوند حساب کرده دیده در هر 200 درهم نیاز فقرا با یک در چیزش تأمین میشه. روایت های علت جعل زکات رو بین همش درهمه. ما میگفتیم از باب مثاله، ولی پیداست که روشنترین مصداقی که زکات پرداخت میشه زکات دراهم بوده. شما روایت هایی که میگه که اگر خدا به اصطلاح زکات رو تأمین کننده نیاز فقرا نمیدید بیشتر میکرد، اون مراجعه کنید، تمام میگه خدا محاسبه کرده در هر 200 درهم به اندازه 5 درهم باشه نیاز فقرا تأمین میشه. ما میگفتیم این خصوصیت نداره، چون درهم که فقط زکات از درهم نیست، چیزای دیگه هم هست. درهم از باب مثاله، مثال رو چیزی میزنن که شایع‌ترین شی باشه. اگر زکات درهم شایع‌ترین شی محل پرداخت نبود درهم رو که مثال نمیزدن.
بیان ارزش
نه، میگه در هر 200 درهم 5 درهم. نه بازم چه درهم رو ذکر میکنه، بسر این هست. میگه که چرا این پیداست که اون چیزی که اصلا در بحث زکات عمدتا مطرح بوده دراهم بوده. حتی این از این عبارت استفاده میشه که درهم از نمیدونم حبوبات و انعام و این هم بیشتر محل چیز بوده، محل پرداخت بوده و امثال این ها.
آجا اینجوری تناسب این سوال جواب نداره. طرف داره میپرسن میپرسه که من میتونم بدل بدم؟ حضرت میگن نه، اصل اولی که درهم بدی. اصلا طرف اصل اول نمیپرسه، داره از ثانی میپرسه، میگه من میتونم.
نه 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 نه،
اصل اولیش اینه که درهم بدی.
نه، سوال همون اصل اولیه. یعنی سوال این هست که ذاتاً من میتوانم به جای اون این چیز دیگری به پرداخت کنم؟ آیا تعین دارد دراهم یا تعین ندارد؟ تعین ندارد، تعین ندارد. ببینید اونجا در روایت سعید ابن عمر یه نکته اینجا وجود داشت، اون این که اولا روایت سعید ابن عمر چرا میگه دراهم بده کما امر الله، اون یک بحث بود. چرا گفته دراهم؟ اذان شد و حالا من باز اجازه بدید یه مقداری این بحث رو بعدن فردا عرض بکنم و بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله.